درس خارج فقه معاصر جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحثمون در رابطه با فقه معاصر، اونم موضوع بیمه، در جلسات گذشته عرض کردیم که به هر صورت بیمه امر واقعی موجود در جامعه. خب سیره عقلا هم نسبت به این حساسه و در معاملاتشون، مبادلاتشون نسبت به بیمه اهمیت خاصی قائل. اونا در این حال سه نظر بود که آیون بیان کردن. یک نظر این بود که بیمه تحت همون عناوین فقهی که در روایات ما و در فتاوای فقها وجود داره، ما بیایم اونجوری بررسی. اگر بیمه رو اونطور بررسی میکنیم، بله بیمه رو میشه تحت یکی از اون، مثلا زمان جریده، زمان درک، زمان عاقله، اینا تحت این عناوین بر. برخی از آقایون قائل بودن که نه، بیمه صحتش معلومه، منتها اگر شما مثلا تحت یکی از عقود درارید، مثلا عقد جواله، بیاید اینطور بیان بکنید، خب این لا اشکاله. برخی هم که قائل هم که نه، اصلا این عقد بیمه از عقود جدیده است. در عقود جدیده اگر ما دلیل خاص پیدا کردیم که دلیل خاص داریم از آیات روایات، ولی اگر دلیل خاص نداشته باشیم به عمومات ادله اوفو بالعقود تجارتن انفراد به اینها رجوع میکنیم و میبینیم که شارع مقدس هم مخالفتی نکرده. مهمترین دلیل بر صحت عقد بیمه همون سیره عقلا است، یعنی سیره عقلا این رو تأیید میکنه. سیره هم هست که راده ای نداره، یعنی من این درش وجود نداره. خب این مال چه کسانی بود این بیانات، این نظرها؟ این مال موافقین عقد بیمه بود، یعنی کسی مخالف نبود، موافق بودن، گفتن اگر تحت یکی از این عناوین باشه، یا اینکه نه اگر تحت یکی از این عناوین هم نباشه از عقود جدیده است و ما قبول میکن. این نظر موافقین همینی بود که اصل. اما در مقابل که بحث امروزمون هست، نظر مخالفینه و ادله مخالفین بیمه. اینها ادله بیان کردن بر این که اصلا نزدیک بیمه نشید، یعنی عقد بیمه از اون عقود حرام غیر صحیح و عقود باطل است که اصلا نباید حرفی از اون زد. و بعد 8 دلیل، حالا تا اونجایی که ما دیدیم و این حرفا، بر مدعای خودشون اینها طرح کردن. مهمترین دلیلشون هم اکل مال به باطله که حالا این اجمال بحثه. پس بحث امروزمون در رابطه با نظر، نظر مخالفین، مخالفین بیمه و ادله اونهاست و بررسی ادله اونها و نقد و خچه در ادله اونها. خب اولین چیزی که لازمه در این جهت عرض بکنیم، یک صورتی از بحث این آیون مخالف، این مهمه، یعنی فضای ذهنیمون آماده باشه که اینا چقدر سنگین میخوان نسبت به بیمه وارد بشن. اینها اومدن گفتن که عقود شرعی، منظورشان از عقود شرعی همین عقود امضاییه، و اما اینا محصورن و تعدادشون هم مشخصه، عناوینشون هم مشخصه. پس اگر بخوایم فراتر از این عقود بریم، ما دلیلی بر اونها نداریم، لاجرم حکم به بطلان اونها میکنیم. خب این حرف اولشون. حرف دومشون اینه که ایراداتی بر بیمه وارده که این ایرادات موجب میشه که خود عقد بیمه رو حرام بکنه. گاهی نگاهشون به این حرمت، حرمت وضعیه که بیشتر یعنی باطل این عقد، نقل و انتقالی صورت نمیگیره، اصلا یعنی عقد عقد نیست. گاهی نه، نظرشون بر این که میگن عقد بیمه حرامه، حرمت تکلیفی هم هست، موجب عقوبت میشه. از جمله مواردی که اومدن بیان کردن، گفتن که این قراردادها چون غرریه، یعنی قرارداد بیمه، عقد بیمه غرریه، که حالا همین ها رو توضیح میدیم. دوم قمار، این نوعی قماره. بعضیشون گفتن کسب منفعت احتمالیه، خب اینم گفتن باطنه. بعضی ها گفتن که جهل به عوضه این درش هست. بعضی ها گفتن این تعلیق، یعنی بیمه یه عقد معلق و عقد معلق رو باطل دونستن. بعضی ها گفتن که نه، اصلا این عقد عقد غرریه و نه هم نبی هم به الغرر. برخی گفتن که عقد بیمه موجب ربا میشه، خب اینا هم بیان کردن. گفتن که معامله بر معدوم از مصادیق اکل مال به باطله، و همینطور اومدن جلو تا رسیدن به این که گفتن که عقد بیمه مبارزه با قضا و قدر و مشیت الهی است و شما دارید با اون مقابله میکنید. بعضی هاشون گفتن این التزام مالایلزمه، گفتن اینم باطله. بعضی هاشون گفتن از قبیل زمان مالم یجبه، چیزی که به عهده نیست این چطور میتونه عقد باشه. بعضی ها گفتن این گروبندیه، گروبندی هم نوعی قماره. بعضی ها گفتن که این عقد عقد سفیهانه است، عقد بیمه. حالا ببینید چه عناوینی اومدن بعد بیمه بار کردن برای اینکه قائل به بطلان بیمه بشه. حالا اون مهمهاش رو که حالا اجمالش رو عرض کردیم، تفصیلش رو عرض میکنیم، شما ببینید یا درسته یا درست نیست. دلیل اولشون اینه که در عقد بیمه جهل به عوضین وجود داره. شما در مکاسب مرحوم شیخ و مابقی مباحث کسب و تجارت و اینها، این رو میدونید که لازم است در بی به این که ثمن معلوم باشد قدرن، مثمن معلوم باشه قدرن، العلم و به ثمن قدرن، در یک عنوان دیگه العلم و بالمثمن قدرن، این اندازش معلوم باشه. خب اینا میگن که خب اگر در بیمه شما نگاه بکنید اینطور نیست. مثلا من میرم 5,000,000 تومان میدم خونه ای رو بیمه میکنم، بعد حالا خسارت وارد میشه. خسارتی که وارد شد، این معلوم نیست که چقدر خسارت وارد شده. خسارتی که وارد شده کل خونه سوخت. ولی الان که من دارم قرارداد بیمه رو میبندم، اون بیمه‌گر، اون شرکت بیمه، این اصلا هیچ علمی، هیچ گونه حتی اطمینانی، ظنی به این که حالا که داره خونه این بنده خدا رو بیمه میکنه، چقدر اگر این خسارت وارد شد، چقدر خسارت وارد میشه؟ آیا 100,000,000 تومان؟ 200,000,000 تومان؟ خب این میگن جهل به عوضه. این از اون طرف، خب این در رابطه با این طرفی هم که داره 5,000,000 تومان رو میده، میگه که خب حالا من 5,000,000 دارم میدم، این اندازش معلومه، ولی آیا واقعا شرکت بیمه نسبت به این 5,000,000 تومان همون تعهد رو انجام میده یا انجام نمیده؟ که الان هم اگر ببینیم گاهی از اوقات یه اما و اگر یک جایی شما خدای نکرده کارتون به بیمه افتاد و اینها، معلوم نیست که بیمه به اندازه وقتی 5,000,000 رو با شما قرارداد میبنده، میاد میگه که آقا این 5,000,000 تومان این خدمات رو ما میدیم، ولی وقت واقعه که میرسه میبینیم نه، گاهی هی ازش میزنن این خسارت می. مثال معروفش همین افت ماشین، اگر تصادف بکنه یه خسارتی میدن، یه مبلغی هم بابت افت قیمت اون ماشین میدن، ولی افت ماشین یه مرتبه 200 میلیون تومان، اینا 20 میلیون حساب میکنن. خب این آقایون فهمان که عقد بیمه به خاطر اینکه جهل در عوض و معوض وجود داره، این جهل باعث میشه که اصل بیمه باطل باشه. خب این یک دلیل، همین رو جواب داره ها، عرض میکنیم. دلیل دومشون معلق بودن عقد بیمه است. در تعلیق در عقود گاهی از اوقات میگن بعضی تعلیقات باطله، مثلا میگیم بیعتو که هازا به هازا، مثلا انجا الحاج، اگر حاجی اومد حاجی کی میاد، یا به یک عمل، اینجور عقود باطله. حالا بحث بیمه هم نباشه، در اینجا میفهمان که بیمه عقد بیمه هم از این قبیله. یعنی وقتی طرف میره قرارداد میبنده، این قرارداد بیمه معلق شده بر امر نامعلومی، معلوم نیست که آیا اصلا اتفاقی میفته یا اتفاقی نمیفته. خیلی از اوقات بیمه، آدم عقد بیمه رو میبنده، قرارداد بیمه رو میبنده، ولی بعدم که میری میبینی 10 سال تخفیف میدن دیگه بابتش، هیچ اتفاقی نیفتاده. خب حالا این آقایون میفهمان که عقد معلق باطله، اونم معلق بر امر مجهول. عقد بیمه از این قبیله، یعنی مصداق بارز عقد معلق علی المجهول همین عقد بیمه است. دلیل سومشون اینه که التزام به ما لایلزمه، چیزی که لازم نیومده از همین الان این میخواد متعهد بشه، خسارتی وارد نشده، چیزی هنوز محقق نشده، خسارتی وارد نشده، ولی شرکت بیمه میاد چیه؟ میاد میگه که من متعهد میشم. چه چیزی را؟ اتفاقی که نیفتاده. از اون طرف خود این جناب بیمه‌گر هم، بیمه گذار هم، وقتی میره بیمه بکنه منزلش را، خانهش را، این هم داره پول میده بابت چیزی که هنوز اتفاق نیفته. دیگر هر دو طرف این التزام به ما لایلزم این وجود داره. اون وقت میفهمان در فقه، در معاملات این بحث مطرحه که در جایی که مثل زمان مالم یجبه، زمان مالم یجب، شما زامن میشید به چی؟ به چیزی که هنوز واقع نشده. خب آقای میفهمون زمان مالم یجب باطله. ما سال گذشته در رابطه با زمان طبیب این بحث رو داشتیم که میگفتن مرحوم امام نظرشون بر اینه که بله طبیب زامن است، ولو این که طبیب ماهر باشد و متخصص هم، ولو این که متخصصم باشه، ولی این بله زامنه، اگر خسارتی زیانی به بیمار رسید این طبیب زامنه، الا این که قبل از این که اقدام بکند بیاد بره ذمه خودش رو بری کند، یعنی به بیمار یا اولیاء بیمار بگه که آقا من این عمل رو انجام میدم، لکن اگر اتفاقی افتاد من مبرای از هر گونه خسارت باشم. در اونجا اشکال بر امام میشد که این از قبیل زمان مالم یجب، به همون اتفاقی نیفتاده که شما میخواید برید این ذمتون رو بری کنید، یعنی چیزی که هنوز بر ذمه شما نیامده شما این رو بخواید برید بری بکنید، ابراء ذمه بکنید قبل از اینکه چیزی ثابت بشه. در اینجا هم این همون عبارت رو این آقایون دارن میگن، ولی در قالب التزام به ملایلزم، هنوز هیچ خسارتی، هیچ اتفاقی، هیچ تصادفی واقع نشده، ولی حالا از همین الان میره یه مبلغی میدهد برای یه واقعه احتمالی، بفهمون از قبیل التزام به ملایلزم، و فقها اجماع دارن که اینجا بات. دلیل چهارمشون اینه که قمار از چیز بیمه به مثابه قماره. خب در حرمت قمار که بحثی نیست، ولی این که ما بیمه رو بیم بگیم که به مثابه قماره، حالا اگر نگیم نفس القماره ولی شبیه قماره، یعنی شبهه قمار درش وجود داره. حالا با حفظ این مسئله آیون اومدن گفتن که قمار به این معنا در بیمه به این معناست که وقتی شخص بیمه گذار میاد میره در نزد اون شرکت بیمه، میاد یه مبلغی رو میده، تو این مبلغ چی بالاخره داره سود میکنه؟ میگه معلوم نیست. در قمار هم همینه دیگه، معلوم نیست. این که الان داره 5 میلیون تومان میده، خب این 5 میلیون تومان وقتی میره خونش رو به اندازه 5 میلیارد تومان مثلا بیمه میکنه، اینجا یه موقع میبینید اینجا واقعا خونم سوخت و 5 میلیارد هم خسارت وارد شد. در اینجا کی بازنده است؟ جناب اون بیمه‌گر، شرکت بیمه. ولی حالا اگر اتفاقی نیفتاد، کی اینجا برنده است؟ شرکت بیمه‌گر. پس گاهی از اوقات برنده جناب بیمه‌گذار من هستم، گاهی از اوقات جناب بیمه‌گر اون شرکت بیمه است. به هر صورت اومدن گفتن که این از قبیل قماره و مخصوصا گاهی از اوقات این قمار موجب خسارت‌های سنگین میشه برای شرکت بیمه. مثلا شما میدونید یکی از بحث‌های روز جامعه در همین بحث‌های جنگ نفتکش‌ها و این حرفا که پیش میومد، یکی از شرکت‌های بزرگ جهانی که دارای ثروت عظیم شرکت‌های بیمه کشتیرانی هستن، اصلا خودشون یه دنیایی هستن. خب اینجور نیست که یک قرون و دو قرون و این حرفا حق بیمه بگیرن و اگر اتفاقی برای کشتی بیفته اینطور نیست که مثلا بحث از 5 میلیارد و 10 میلیارد این حرفا باشه، خسارت‌های سنگین. گاهی یه مرتبه سازمان به محیط زیست جهانی به خاطر یک کشتی نفتی که غرق شده میلیون‌ها دلار از اینا خسارت میگیره. بحث بیمه، حالا این آقایون میفرمان که بله در هواپیمایی هم همینطوره. یک مرتبه یه هواپیما با 200 مسافر صعود میکنه، حالا بیمه است، بیمه باید پرداخت کنه، چقدر باید پرداخت کنه؟ اون شخص بیمه‌گر شرکت هواپیمایی چقدر رفته بابت بیمه داده؟ نهایتش اینه که رفته 100,000 دلار داده. ولی وقتی سانحه اتفاق میفته، اونی که باید پرداخت بکنه میلیون ها دلار بابت خسارت، بابت نمیدونم مباحثی که دیه مربوطه به این کسانی که سوار هواپیما بودن و الی ماشاءالله. حالا این آقایون فهمون که اگر شما قائل باشید به این که بیمه امر صحیحه، با این مسئله چکار میکنید که جایی قمار اتفاق میفته و قماری که موجب خسارت و زیان سنگین میشه نسبت به طرفین؟ گاهی از اوقات اینطور. پس دلیل پنجمشون میفرمان که بیمه موجب ربا میشه، یعنی گاهی از اوقات بیمه موجب ربا میشه. بعد مثال که میزنن به بیمه عمر مثال میزنن، بیمه عمر گاهی از اوقات دیگه حالا شقوقش رو میان میرسیم که آیا اصلا اونو صحیح نیست، ولی اجمالا اینه. گاهی از اوقات به صورت تدریجی یه مبلغی رو یه شخصی به شخص حقیقی میره پرداخت میکنه و مثلا ماهیانه 1,000,000 تومان میده، ولی بعد از 25 سال اگر کار سخت باشه 15 سال، اگر کار معمولی باشه 30 سال، به هر صورت بعد از این مدت میاد چکار میکنه؟ یک دریافتی میگیره. آن یه طرف رسد. گاهی از اوقات تدریجی، گاهی از اوقات نه، یک جا میره پرداخت میکنه. میگم یا مثلا الان میره مبلغ 500 میلیون تومان میده، حالا یه جدولی هم دارن با سود و زیانش این حرفا حساب میکنن. بعد برای چی؟ برای این که 30 سال آینده وقتی بازنشست شد یا به سن فلان 60 سالگی رسید، این بیاد و به هر صورت یه حق بیمه ماهانه دریافت بکنه. حالا اشکال آقایون در بیمه عمر اینه که میفهمون این مبلغی که الان داریم میده به لحاظ سود و زیان شبه ریا درش، ربا درش نیست؟ شبه ربا که درش هست، به هر صورت این الان چه تدریجی بده چه یک جا بده، آینده این پولی که داره پرداخت میکنه تو چه حساب و کتابی داره پرداخت میکنه؟ میگه آقا من ماهانه مثلا 8 میلیون تومن به این بیمه گذار پرداخت میکنه، آن این بیمه گذار 8 میلیون تومنی که دریافت میکنه بابت چی داره؟ آیا بیشتر داره دریافت میکنه یا خود بیمه بیشتر دریافت کرده؟ اون 500 میلیون اولیه‌ای که این شخص رفته پرداخت کرده شاید سودش بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که تا آخر عمر این بنده خدا تا 100 سالگیش هم بخواد ماهی 5 میلیون تومان بده. به هر صورت دلیل پنجم این آقایون اینه که در بیمه با این روشی که الان وجود داره این بله شبه ربا وجود داره و باطله. دلیل ششمشون میگن بیمه از قبیل بیع کالی به کالیه. بیع کالی به کالی مثل بیع دین به دین، بیع کلیه. این در فقه شیعه باطله ولو سنی ها این رو قبول دارن. ولی اگر من بیام یک مسمن یک کالایی را که معلوم نیست مثلا از اون کالا از اون بر آب به دست من برسه، نه دیدمش نه میدونم چیه، من هر چی بود من میخرم، چقدر میخرم؟ میخرم. این هم سمن مجهوله و هم مسمن، اما اینا قراردادشون رو اینجوری میبندن که هر چی بود من میخرم. الان بعضی هم مثلا همینجوری میگن هر چی از اون برای آب آوردی من خریدم. چرا میخری؟ کار نداشته باش من میخرم. قرارداد رو مینویسن همینجوری. بیع کالی به کالی باطله. برای چی باطله؟ برای اینکه هم سمن مجهوله هم مسمن مجهوله. حالا مخالفین عقد بیمه میگن بیمه از قبیل بیع کالی به کالیه. چرا؟ برای اینکه سمن اینجا مجهوله، مسمن هم اینجا مجهوله. مسمنش رو اگر بگیم اون خسارتیه که بیمه باید بده مجهوله، چون شاید خسارت بده شاید خسارت نده. سمنش مجهوله به خاطر اینکه این الان داره 5 میلیون تومن میده، معلوم نیست خسارتی که وارد میشه 100 میلیون تومنه یا بیشتر از این حرف است. حالا اومدن فرمودن که بیمه که امروز مرسومه از قبیل به کالی به کالیه و به کالی به کالی هم باطل است. دلیل هفتمیشون فرمودن که اینا سریع عرض میکنم برای اینکه واقعا اشکال جای دیگه است که اینها اینجور اشکال کردن. دلیل هفتمیشون اینه که عقد بیمه از عقود صفحی است. یعنی عقد صفحی مثل عقد مثلا طفل صفیانه. گاهی از اوقات ما طلبای ماشین میخواییم بریم بخریم بلند نیستیم بخریم، ما خودمون رفتیم یه ماشین خریدیم، بعد از اینکه خریدیم کاشف به عمل ما که این ماشین قبلا سه بار چپ کرده، در حالی که روزی که ما رفتیم خریدیم به عنوان یه ماشین چپ نکرده رفتیم خریدیم. وارد نیستیم تو خیلی چیزا. گاهی از اوقات توی بازار امروز میرید یه کالا، یه خانه یه شخص میره میخره 2 میلیارد تومان، بعدن کاشف به عمل میاد که نه قیمت این خانه مثلا 200 میلیون 500 میلیون، نه 1 میلیارد بوده، اصلا توی طرح بوده که اون شما 100 میلیون خریده. خب این رفته طرف مالک اول رفته پول توی طرحش گرفته، همه چیزش گرفته، حالا داره خونه رو میفروشه به طرف مقابل. حالا بیع صفیحانه، عقد صفیحانه یعنی عقدی که طرفی که میره معامله میکنه مثل سبیه، مثل معاملات سبیه. چطور معامله سبیه؟ میگم ریشش به خاطر اینکه سفاحت درش وجود داره. میفرمون در عقد بیمه کسی که میره بیمه میکنه یه چیزی رو و اون شرکت بیمه‌گر میاد قبول میکنه، این از قبیل بیع صفیحانه است. مگر کسی حاضره با 5 میلیون تومان یک خسارت 5 میلیاردی رو بیاد پرداخت بکنه؟ نه یه مورد رو دیدم. یا الان نمیدونم شرکت های بیمه چه سودی میکنن از همین 5 میلیون تومان. حالا به هر شد بفرد مثال های
شامل قراری هم قراریه.
آره یه مورد اولش این بود که این به یه قراریه، اشکال اولین دلیل اولشون این بود که به یه قراری، یعنی از عقود قراریه. خب میان این مباحث رو میارن میگن که خب از عقود صفحیه است و اگر شرکت بیمه گذار احیانا یهو کارش به یه جایی برسه که بخواد خسارت هنگفتم بده، ببینید مثلا یک طرف که بیمه گر باشه، بیمه گذار باشه، هفته 5 میلیون تومن داده ولی یه مرتبه یک آپارتمان مثلا عرض میکنیم، یه آپارتمان، یک ساختمان، یک بلوک رو اومده که قیمتش 20 میلیارد تومنه، اینجا شرکت بیمه. خب اینو اگر الان بریم به وقلا بگیم میگن به یه صفحیه، یه عقد صفحی. دلیل هشتمشون که مهمترین دلیل این آقایون هست اینه که این از قبیل اکل مال به بازه، یعنی اصلا بحث اینجا متمرکز میشه و بحث میشه که اصلا اصل بیمه این موجب اکل مال به باطل میشه و به 5 وجه آمدن این اکل مال به باطل بودن رو دلیل قرار دادن برای عقد بیمه. مثلا حالا وجه اولش اینه که اگر اینجا شخصی رفت بیمه ای، خانه ای، ماشینی، یک شرکتی رو اومد رفت بیمه کرد، در صورت عدم وقوع خطر و خسارت، خب اینجا کی اینجا متضرر شده؟ میگیم که خب معلومه اون بیمه گذار، منی که رفتم خانه ام رو بیمه کردم، من رفتم 10 میلیون 5 میلیون دادم رفت رو هوا، خسارتی اتفاق نیفتاد. میگه این 5 میلیون 10 میلیونی که شرکت بیمه از شما گرفته این داره اکل مال به باطل میکنه، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این از قبیل اکل مال به باطله. از اون طرفش هم همینطوره، اگر یه مرتبه یه خسارتی وارد شد، این 5 میلیون تومن داده بود، الان شرکت بیمه باید 5 میلیارد تومن بده، درسته؟ الان در بحث قتل نفس در رابطه با اون غیر همدی ها و این حرف ها، اگر بخوایم یه دیه رو در نظر بگیریم، دیه امسال ظاهرا چنده؟ 900 تومن یا 800 تومن؟ چنده؟
900
تومن. حالا 900 تومن ظاهرا، این 900 تومن. حالا طرف میاد میره بیمه میکنه، با چند تومن بیمه میکنه؟ 4 نفر توی ماشین مثلا در نظر میگیره یا 5 نفر رو در نظر میگیره، کلش رو با ماشینش رو بیمه بدنه کامل هم که در بیاد بیمه بکنه یه ماشین معمولی 10 میلیون نمیشه. حالا فرض کنید خدای نکرده این ماشین با 5 نفر سرنشین تصادف کنه، چقدر باید بیمه اینجا پرداخت خسارت میکنه؟ 5 نفر که داخل ماشین بودن 4 میلیارد و 500، چقدر بابت ماشین باید بده؟ چقدر خسارت هایی که به جاده وارد شده، زده گاردریل رو از بین برده، اداره را دست بردانی میان یا خسارت اینم باید بدی؟ یا مثلا 6-7 میلیارد تومن همینجوری شرکت بیمه میفهمون. این 6-7 میلیارد تومنی که کی باید میداده؟ صاحب ماشین مثلا باید میداده. الان این جناب بیمه داره میده، شرکت بیمه داره میده، این از قبیل اکل مال به باطله، یعنی به ضرر شرکت بیمه داره تمام میشه از قبیل این. حالا یه بچهش اینه. بچه دومشون اینه که چه بسا گاهی از اوقات اصلا اتفاق نمیفته که طرف بیمه گذار بخواد اقساط بیمهش رو پرداخت کنه. حالا تصویر مسئله اینطوره، مثلا یه زیدی میره شرکت بیمه ای، یا میخوام من خودم رو بیمه عمر بکنم، خیلی خوب، باید چقدر بدی؟ میگه از امروز ماهی مثلا باید 1 میلیون خورده شما پرداخت کن. 1 میلیون تو من ماهانه میره پرداخت، درست؟ قرارداد بیمه هم چیه؟ بسته شده دیگه، طبق قراردادهای بیمه اگر مثلا این زید تا 6 قسط رو رفت داد بعضی ها الان میکنن 10 تا، بعضی ها میکنن 2 سال، ولی به هر صورت این باید 15 سال ما یه میلیون رو میرفته میداده، ولی حالا رسید به 1 سال، بعد 1 سال فوت کرد، شرکت بیمه موظفه که اینجا بیا چکار بکنه که اون حق بیمه ای که این پرداخت کرده الان بیاد بیمه اون به اون بده، یعنی حق عائلگی و همه اینا رو در نظر بگیره و به این شخص متوفا بده. قرارداد بر این بوده که این تا 15 سال ما 1 میلیون بده، ولی تو 1 سال قسط هاش رو داد فوت کرد، ولی شرکت بیمه الان باید این 14 سال هم نپرداخته، ولی باید از حالا شروع بکنه حق بیمه عمر رو اینو بده. میفهمون اینجا عقد مال به باطل. و حالا 3-4 مورد دیگه که اگر بخوایم اینا رو بحث بکنیم زمان میبره، ولی در جزوه آوردیم. خب اینا چند دلیل آوردن که عرض کردیم که دلیل هشتمشون به نظر میاد که مهم بود که عقد مال به باطله. شاید اصلا اینا همون اول اون 7 وجه دیگر رو بیان نمی کردن، همین یه مورد رو اگر بیان می کردن شامل اونا هم می شود. در قمار چرا باطله؟ خب عقد مال به باطله. به صفیانه چرا باطله؟ خب عقد مال به باطله. ربا چرا باطله؟ خب عقد مال به باطله. اینا اگر از همون اول می آمدن می گفتن آقا بیمه دلیل بطلانش اینه که عقد مال به باطله، خب این دیگه است. ولی حالا خب تحلیلش خوبه، یعنی چرا نقول که جواب اینها مخصوصا در بخش آخر که عقد مال به باطله چی؟ قبل از این که وارد بحث بشیم، وقتی انسان نگاه میکنیم مقدمه رو عرض کنیم، وقتی انسان وارد این ادله میشه و این نگاه رو میبینه، میبینیم که اینا هیچ شناختی از ماهیت بیمه نداره. این اولین دلیلش، یعنی اصلا ماهیت بیمه در وجود اینها شناخته شده نیست. ماهیت بیمه همینه، یعنی این که میگید که آقا ضرر احتمالیه، این که میگید احتمال داره بشه یا نشه، التزام به مالایلزمه، از این مباحثی که شما بیان کردید اینا در ماهیت بیمه خوابیده. اون وقت شما اگر برگردید برید در بحث زمان، در زمان جریره، در زمان عاقله، در زمان درک، در همین در زمان عشیره، اگر شما برید در زمان عاقله، اگر برادر و برادرزاده ها و عمو و عموزاده ها یکیشون رفت یه قتلی رو انجام داد، مابقی باید بیان چکار کنن؟ دیه رو جمع بکنن، خلاصه جبران خسارت بکنن. این عقد مال به باطل نیست. چرا اینو باید بدن؟ حالا چرا باید اینا این عموزاده ها بیان پول جرم یه شخص دیگری رو بدن؟ و اگر عقد مال به باطله، خب در زمان جریره هم بیاد بگید درست نیست، در حالی که میگن درست صحیحه. اونجا نمیگید عقد مال به باطله، ولی میاد در بیمه میگید که آقا عقد مال به باطله. اونجا که نمیگید عقد مال به باطله، به خاطر اینکه زمان جریره رو شناختید، حالا یا تعبدن شناختید روایتی بوده، یا یعنی اینکه نه رفتید ماهیت شناسی کردید، رفتید ماهیت اون رو شناختید و بعد اومدید گفتید که نه عقد مال به باطل نیست، غرض و غلایی درش وجود داره، چه. اونجا که میرسید خلاف اینجا ده ها دلیل بر صحت زمان جریره میاد اقامه میکنه، ده ها دلیل بر زمان عاقله میاد اقامه میکنه. چرا اینجا این حرفا رو نمیزنیم؟ در زمان جریره اون احتمالات وجود داره، در زمان جریره و ما بقیه زمانهای همشکل و همسوی اون همین مباحث وجود داره که بله خطر، احتمال، التزام به مالایلزم، غرره اگه بخواید اونجوری حساب. ولی چون ماهیت اون، ماهیت زمان جریره، درک فلان فلان، چون ماهیتشون اونطوریست، کسی نمیاد به یکی آقا اینجا از قبیل عقد مال به باطله، این حرفا رو نمیزنم که، بلکه اونجا میان دلیل میارن بر این که پشت این کار در زمان جریده یک غرض عقلاییست و این نشون میده که انسان به چه درجه اش محو رسیده. اونجا اینجوری صحبت کنه، یعنی ادبیات در اونجا یه طوریست، ادبیات در بیمه یه طور دیگریست. یعنی اونجا قصد کردن که اثبات کنن، اینجا قصد کردن که نفیش کنن، یعنی همچین چیزیه. حالا نکته اول به نظر میاد به خاطر اینکه یه عدم فهم و شناخت از مسئله بیمه است. نکته دوم در مقدمه عرض میکنیم اینه که ما وقتی نگاه میکنیم به نوع بشری، بشر بعضی از امورش همراه با خسارات احتمالی هست، در قرآن کریم هم هست. مثلا قرآن کریم این همه که تحریص بر جهاد کرده، تحریص با مقاتله با کفار کرده، خب بعد فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، این خب خدای متعال خریدار دیگه. در اونجا شما چرا نمیگید که این عبادت، این مثلا کاری که داره انجام میگیره، جهادی که خدای متعال داره میکنه اینجا، آیا این موجب ضرر احتمالی نیست؟ در جهاد، در ذات جهاد ضرر احتمالی چیا هست؟ ولی زمان اونجا نمیاد بگید که آه اینجا باید با ادله رد بکنیم. نه، ذات الجهاد، ذات مقاتله با کفار، احتمال شهادت درش هست، احتمال جانبازی درش هست، ذات جهاد اینطوره. در رابطه با خیلی از امور دیگر این مسئله وجود داره. در بحث عیسی شما وقتی که دارید بحث مباشات میکنید، اینی که یه مالی از انسان چیا پرداخت میشه، خب حالا اونجا بیاد بگیم که نه آقا مباشاتی نباشه، به خاطر اینکه در مقابل این مباشاتی که شما دارید انجام میدید چیزی نصیب شما نمیشه، پس این بیع نعوذ بالله و خدای نکرده این میشه از قبیل بیع سفر. مال چی بری کمک کنی؟ خب این سوال میاد تو ذهن انسان، نگه دار برای آینده خودت، اینا میاد. اگر شمولیت ادله رو ما بخوایم نگاه بکنیم، میگیم شامل اون میشه، شامل اینم میشه. حالا بحثمون در اینه که وقتی ما میگیم ذات جهاد درش این هست که احتمال خسارت جانی درش وجود داشته باشه، در بحث بیمه هم همینه. ذات بیمه اینطوریه که طرفین و اغلا در معاملاتشون و تعاملات بشریشون اینو قبول کردن که به هر صورت با 5 میلیون تومن میان یه خونه رو میان چکار میکنن، بیمه میکنن به خاطر یک خطر احتمالی مثلا جهاد. این دوتا نکته سوم در مقدمه اینه که ما وقتی نگاه میکنیم میگیم اینو جای دیگه کس دیگه نگفته، از ماست. حالا اگر میگیم از ماست، نه که از ماست بیان، یعنی اشکال میتونید قشنگ وارد کنید در این. ببینید ما وقتی میبینیم مسمن چیه در بیمه، میبینیم مسمن در بیمه از اهم امور بشر و اونم مسئله امنیت، حالا امنیت ذهنی، امنیت فکری، ولی زا اسم این شرکت ها اونان شرکت تأمین به عربی عرض کرده، مؤمن و مستأمن اینجا وجود داره. چرا شرکت تأمین؟ پولی که این جناب بیمه گذار داره انجام میده و پرداخت میکنه، این داره پول میده به عنوان مهمترین مسمن در زندگیش، وانم تأمینه. 30 سال، 40 سال، 50 سال رفته 100 متر خونه تهیه کرده، 4 تا یخچال و گاز و اینا هم توش گذاشته، شده زندگی این آقا. حالا میره ماهانه مثلا سالانه 3 میلیون 4 میلیون میده بیمش میکنه. بابت چی داره پول میده؟ بابت مهمترین عرض کردم مسمنی که میشه تو زندگی از اون نام بود، به نام امنیت. این پولی که داره در مقابل اون امنیت میده، نه خسارت احتمالی، نه از همین الان این پولو که داد خیالش راحته. حالا ما کار نداریم بیمه ها خوب کار میکنن یا درست عمل نمیکنن، یه بحث دیگه است. ما خود بیمه رو داریم عرض میکنم، پولی که الان داره پرداخت میکنه، پول داره میده برای امنیت ماحصل زندگیش آیا این خب نمیارزه؟ وقت شما بیام اینجا بگیم که آقا سمن مجهوله، سمن مجهول نیست، سمن که 5 میلیون تومانه، میگه مصمنش مجهوله، میگه مصمنش هم مجهول نیست، امنیت این اموالش. اینم نکته سوم که به نظر میاد آقایون به نوعی از این مباحث بیمه غفلت کردن، یعنی اینا رو در نظر نگرفتن که مصمنی که در اینجا داره اتفاق میفته، این مصمن کاملا پیداست که چه چیز مهمی در اینجا وجود داره. خب این یک مقدمه. در مقام جواب ما یک جواب نقضی داریم که در اواسط عرایزمون داشتیم. جواب نقضی اینه که همین حرفا رو شما بیاید تو زمان جدید هم بزنید. چرا در زمان جدید این حرفا نمیزنید؟ در بحث کفالت چرا در بحث وقتی یک کسی کفیل میشه که زید رو بیاره، من الان کفیل میشم، شما گفتید آقا زید رو بدهکاره، بردار بیا بنده کفیل میشم که برم زید رو بیام برسونم به شما، اگر نیوردن لااقل بدهی اون شخص رو من بیام پرداخت کنم. حق الکفالهی که به من دارن میدن 2 میلیون تومنه 3 میلیون تومنه که برم زید رو بردارم بیارم. ولی وقتی که اون صاحب مال اون شخص فراری به دستش میرسه چقدر از اون میخواد؟ 200 میلیارد تومن ازش میخواد. در بحث کفالت شما نمیگید این معامله صفحی زمین که درش احتمال خطر هم وجود داره، اون معامله صفحی نیست. چرا نمیان درصدی حساب کنن؟ بگه آقا چرا ازش میخواییم؟ یه 200 میلیارد تومن میگه میارم تحویل میدم 10% مال من. در بحث کفالت میگن درصد معنا نداره، باطله، باید حق الکفاله مشخص باشه، به صورت درصدی قبول نیست، عددش کن، بگو آقا مثلا 10 میلیون تومن 100 میلیون تومن به شما میدم زید رو به من بده، و اگر ندادی بعد اون 200 میلیارد خسارت، منم میرم پای معامله و این حق الکفاله رو قبول میکنم. صفحیه. ادله بطلان، بطلان بیع صفحی و عقود صفحی اینو نمیگیره؟ اگه قرار باشه بگیره که میگه، ولی آقای میگن نمیگیره، میان عقد الکفاله رو میگن بله عقد لازمه، اینم هست. پس جواب اول ما نسبت به این آقایون جواب نقضی، جواب دوم جواب حلیه. چرا؟ برای اینکه خیلی از این مباحثی که این آقایون گفتن قماره، شما بیاید برید توی عرف سیره عقلا بگید آقا همین 7 موردی که ما بردیم، حالا عقل مال به باطل رو بذارید کنار، 7 مورد بالایش، همین 7 مورد، آقا بیمه عقد صفحیست یا نه؟ حالا یه توضیح هم میدم بعد، حتی اگه براشون هم باز کنیم، حالا توضیح همینجا بدیم. میگیم آقا تو داری 5 میلیون تومن میدی، در کشور ما مثلا 30 میلیون ماشین وجود داره، 30 میلیون ماشین وجود داره، این شرکت بیمه 10 میلیون ماشین رو اومده بیمه کرد، از هر ماشینی هم حداقل 5 میلیون تومن گرفته، 10 میلیون 5 میلیون تومن چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ 50,000 میلیارد تومن انگار میشه، درسته؟ یه همچنین رقم بالایی داره میشه. چقدر در سال خسارت میده؟ 10,000 میلیارد. 40,000 میلیارد تومان برای شرکت بیمه میمونه. ضمن اینکه تو هم بیمه هم داره کاسبی میکنه، تجارت میکنه. نه وقت بیمه. 5 میلیون از تو داره میگیره ولی چند برابرشو داره در میاره. اینو داریم به صاحب ماشین میگیم. میگیم تو رفتی بیمه کردی، راضی هستی با همه این وضعیت؟ میگه به نفع من. میگم با همه اینی که شرکت بیمه داره این کارا رو میکنه، بله به نفع من. میگه خب اون چی؟ میگه به نفع منم هست. شرکت بیمه هم بریم باش صحبت بکنیم، این همه رقابت یعنی یه در میون مغازه ها اومدن بیمه گذاشتن. تقریبا شما از این چشم بسته برید یه مغازه رد بکنید، مغازه بعدیش بودید بیمه است. سود داره. تازه اینا که باجه هم، اینا که به قول امروزی ها یه پورسانتی میگیرن، یک درصدی میگیرن. خب آیا این بیمه صفحی است؟ به اوغلا که رجوع میکنیم میگن صفحی نیست. میگن قماره؟ میگن نه. میگن التزامی به مالایلزم باطل ها؟ میگن التزام به مالایلزم نیست. من این ماشین صبح تا شب دارم. مالایلزم رو اینجا باید به معنای خودش، چنان که در جهاد عرض کردیم، باید مفهوم به مالایلزم، مالایلزم اینجا یه امر کلی ناپیدا نیست. مایلزم اینجا پیداست. اگر این منزل خدایی نکرده دوچار حریق شد، این بعد 5 میلیارد تومان خسارت اون میره تو هوا. این مالایلزم نیست که، التزام به چیزی که هنوز واقع نشده. یا اگه واقع شده ذاتش اینه. به خاطر ماهیت بیمه قمار نیست. در اونجا غرض اوغلایی وجود نداره، در اینجا غرض اوغلایی وجود داره. و بله اینا میگن به مسابه قمار. ماهیت بیمه اینه، ماهیت بیمه اینه. اگه به همین الان به من بیمه گذار بگن که آقا شما 5 میلیون داری میدی و حتمنم شما منزل خسارت نمیدینه، باز نمیدم پرداخت کنم، میدم پرداخت کنم. یعنی اگر 100 تا سند بیارم بذارن جلو من، میگم اینا فایده نداره، من بعد برم خونه رو چکار کنم؟ بیمه من غرض و غلایی درش میدونم. خیلی چیزا روندش مثل هم قوماره. نه واقعا این، واقعا این از اون قبیل واقعا نیست، از اون قبیل که نیست واقعا. حالا قمار نی، ماهیت بیمه همینه. ماهیت بیمه شما از کدام تأمین، شما دارید مبلغی رو پرداخت میکن در رابطه با تأمین. وقتی که شما میگید که آقا تأمین امنیت یعنی چه؟ یعنی الان داعش وسط خیابونه؟ نه، ولی شما برای امنیت داری چیکار میکنی؟ نیرو میذاری، احتمال داره بیاد، احتمال داره نیاد. خب حالا این رو جواب نقضی که زیاد دادن، حالا جواب حلیش هم که اصلا این بیمه سفیهانه نیست، این سیره اوغلا بر اون هست. اما نکته مهم که بسیار مهمه اینه که در تمام این 7 موردی که این آیون اومدن بیان کردن که به یه کالی به کالیه و این حرفا، واقعا این از اون قبیل نیست. یعنی شما اصلا کماتراست. رفقا خوب دقت بفرمایید، انگاهی از اوقات جواب اینها همونیه که بگیم که آقا این شناختی از بیمه و مفهوم بیمه نداشته. حالا این بماند. در رابطه با اون عجل مال به باطل، اینجا خب قصه خود سخت میشه. به هر صورت با توجه به این همه این 7-8 احتمالی که داریم میدیم، احتمال نمیدید اینجا عکل مال به باطل باشه؟ بالاخره عکل مال به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خود شرکت بیمه حالا فرض کن یه مرتبه بیاد بگه آقا ما 5 میلیون داده، ما الان باید 10 میلیارد تومان بدیم، این حرفا، این عکل مال به باطل به نفع اون خسارت دیده نیست. بنابراین در بحث عکل مال به باطل اینجا باید یه خود سر کنیم. ما یه تحقیقی ذیل این جزوه عرض کردیم، حتما مطالعه کنیم. خلاصش این عزیزان، در رابطه با عکل مال به باطل بعد ببینیم این باطل چه باطلیه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظور از باطل، باطل شرعیه. باطل شرعی چند تاست مگر؟ باطل شرعی یکیش رباس، یکیش چه و چه، همین چند تا شما خیلی هاشو بدی در بحث مکاسب و در بحث اجاره و این حرفا، در چند تا اون موارد باطل رو میبینید. لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر قرار باشه باطل شرعی باشه، محدوده ی آیه خیلی تضییق میشه. یه تعدادی از معاملات رو میگیره، یه معاملات باطله. چرا؟ چون اکل مال به باطل. این یک. اما اگر بنابر نظر اکثر بیان بگیم نه، این باطلی که در آیه شریف آمده هم باطل شرعی رو میگیره هم باطل عرفی رو داره میگیره. مرحوم امام عبارتشون رو اینجا آوردیم. مرحوم امام میفهمون هازا کلهو بناعن علا ان المراد بالباطل هو المعنى العقلائی والعرفی. مراد از باطل در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل معنای عقلائی. به چی میگم باطل؟ آیا بیمه از قبیل باطله که شما بگید لا تأکلوا میاد روش، یا از این قبیل نیست؟ پس عرضمون اینه خلاصش، که مراد از باطل در آیه شریفه اینه که چه باطل، باطل عرفی باشه چه باطل چی باشه آقا، شرعی باشه. ما باید ببینیم آیا بیمه از قبیل باطل شرعیه که نیست، از قبیل باطل عرفیه اون که دیگه به طریق اولا میان نیست. ضمن این که چرا شما صدر آیه رو میگیرید ولی ذیل آیه رو نمیگیرید؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا چی؟ تجارت انتراز باشه. تجارت انتراز نیست بیمه. به هر صورت به نظر میاد نظر مخالفی، نظر ادلهشون مخصوصا ادله قابل جوابی است و نافذ نیست. و صلی الله علیه و آله و سلم.